بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم. تشکر میکنیم از حضور عزیزان و به ویژه حضور استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای جبرئیلی در این محفل، و انشاءالله که ما بتونیم بحثایی رو شروع کنیم که زمینه توسعه دانش کلام و قرار گرفتن این دانش در جایگاه اصلی و رسمی خودش صورت بگیره. خب همونطوری که میدانیم، من مقدمه ای رو اینجا عرض میکنم تا انشاءالله بیشتر استفاده کنیم از دیدگاه ها و تحلیل های جناب استاد جبرئیلی و یک نگاهی داشته باشم به انگیزه شکل‌گیری این مجموعه جستارهای اعتقادی و مکانتش در فرایند تولید دانش در دنیای امروز و ضرورت تقویت این حرکت ها، و بعد انشاءالله وارد اصل موضوع بشیم. چنان که مستحضرین، دانش کلام در نقطه تماس و مواجهه یک مذهب یا یک دین با جریان های مختلف است. ما دانش هایی همچون اخلاق و فقه داریم که این دانش ها بیشتر به درون جامعه دینی میپردازه، نیازهای مؤمنان رو تأمین و تضمین میکنه. در نقطه مقابل دانش کلام یا الهیات رسالتش این است که مواجهه یک مکتب، اندیشه های درون یک مکتب رو با مکاتب رقیب نشون بده. به تعبیری آشناسازی دیگران با اندیشه های یک مکتب و مقایسه، تحلیل، اثبات، دفاع از رسالت های دانش کلام هست، که البته در کنار رسالت های کلام برای جامعه درون اسلامی، درون شیعی داره که اون بعد مرتبط با تربیت عالمان دینی و مؤمنان یک مذهب یا مکتب. در این حال می دانیم با توجه به حساسیت بالای این دانش در همه مکاتب، با هر عنوانی که در رشته های مختلف ازش یاد میشه، اما در حوزه اسلامی و حوزه شیعی در طول قرون گذشته این دانش دچار یک تأخر تاریخی شده و به تدریج از اون جایگاه بلندی که علم کلام در کنار دانشی مثل فقه داشته، امروز بیشتر در حاشیه جامعه علمی قدم برمی‌داره و اون مکانت و رونق و روحیه درگیرانه‌ای که باید کلام با مسئله‌های روز داشته باشه امروز نداره. به همین دلیل در طول 100 سال گذشته، همونطوری که مستحضرید، از اینجا و اونجا، چه در داخل جامعه شیعی، جهان اسلام و حتی در حوزه الهیات‌های غیر اسلامی مثل الهیات مسیحی، سخن از تجدید دانش کلام گفته شده. و این ادبیاتی است که اگر دوستان آشنا باشند می‌دانند افراد مختلف با رویکردهای کلامی مختلف از علم کلام جدید گفته شده، رویکردهای جدید به کلام یا تعبیر تجدید دانش کلام این مطرح شد. خب اینم برای ما یه مسئله بسیار مهمی است که حوزه علمی تشیع باید به این ضرورت توجه کنه. دانش کلام در وضعیت گذشته، وضعیت کنونی، پاسخگوی نیازها و مسئله های انسان معاصر و جامعه معاصر نیست. افزون بر این که ما دائم در حال مواجهه با مسئله های نوپدید هستیم، تقریبا روزی نمی گذرد که از یک حوزه دانشی، از علوم حتی به اصطلاح دقیقه، پرسش‌های جدید برای دانشکلام مطرح میشه. امروز از زیست‌شناسی، فیزیک، علوم شناختی گرفته تا بحث‌های جامعه شناسی، روانشناسی، مباحث فلسفی، همه پرسشی ایجاد می‌کند یک الهیدان باید به اونها پاسخ بده. خب ما چه باید بکنیم که بتوانیم علم کلام رو اونچنان روز آمد فعال و پویا کنیم که در مقابل این پرسش ها و در احاطه این مسئله های قدیم و جدید بتواند پاسخگو باشه؟ خب در اینجا ملاحظاتی است، من فقط بعضی از عناوین رو عرض میکنم که حالا برسیم به این که چه اثری این نوع مجموعه ها و متون مرجع میتونه ایفا کنه. خب میدانیم یه مشکل ما تأخر تاریخی دانش کلام هست که ضرورت بروزرسانی این دانش رو ایجاب میکنه. مسئله بعدی ضرورت منابع جامع و رفرنس های علمی برای مراجعه محققان و جویندگان دانش کلامه. ما یکی از دشواری‌های مهممون این است که امروز نمیتوانیم در عرصه‌های مختلف دانش کلام منابعی رو معرفی کنیم که یک محقق یا یک کسی که پرسشی داره بتونه با مراجعه اونها پاسخ مناسب رو پیدا کنه. و حالا که گفتیم دانش کلام اساساً روز آمده. نکته دیگری که من به سرعت عناوین رو عرض میکنم، ضرورت این کار پیگیرانه رو در باب مطالعات جدید کلام ایجاد میکنه. یکی دیگه چند جانبگی در حوزه دانش کلام اسلامی و شیعی است. ما امروز میدانید رویکردهای مختلفی در علم کلام داریم، رویکردهای فلسفی مست، رویکردهای وحیانی نقلی داریم، رویکردهای تاریخی به دانش کلام داریم، رویکردهای تلفیقی داریم، کسانی معتقدند و تلاش میکنند میان جریانهای مختلف و رویکردها جمع کنند در دانش کلام. خب ما الان هر مسئله کلامی مطرح میشه نیاز داریم که بدانیم کدامی که از این رویکردها چه پاسخی به این مسئله ها دادن. واقعا منبعی نداریم که این امکان رو فراهم کنه که دیدگاه‌های مختلف رو در کنار هم نشون بده. ممکنه من یه مقاله رو آشنا هستم، کتابی آشنا میشم، اما رویکردهای دیگری هم هست که باید اونا رو هم ببینم تا نگاه جامع پیدا کنم. نکته دیگر در اهمیت کارهای روزآمد در دانش کلام وجود ابعاد مختلف در علم کلام. ببینید امروز هر دانشی یه موضوعی، یه حوزه‌ای رو برای خودش انتخاب میکنه، با یه روش شناسی بهش میپردازه. یه فیلسوف میتونه بگه موضوع من در این لایه و این سطح، مورخ بگه من مربوط به حوزه مسائل گذشته، رویدادهای تاریخی و زمانیه. فیزیکدان، جامعه شناس، فقیه، دانشمند اخلاق میگه من یک موضوع معین با یک رویکرد و روش معینی رو دنبال میکنم. شاید تنها حوزه دانشی که نمیتونه خودش رو به یک موضوع محدود بکنه، به یک روش محدود بکنه، دانش کلام. و این از هم اهمیت دانش کلام نشون میده، هم دشواری کار تو دانش کلام رو. الان شما یه متکلمی هستید، اگه به شما برخورد کنن یه پرسش تاریخی کلامی مطرح کنن، شما نمیتونید بگید مربوط به کلام نیست. الان یه شبهه الهادی مثلا از ناحیه فیزیک کوانتوم مطرح کنن، متکلم باید آماده باشه. از زیست شناسی، از جامعه شناسی، الان مسائلی که اخیراً تو حوزه علوم شناختی مطرحه، مثلا هوش مصنوعی داره توسعه پیدا میکنه، این هوش مصنوعی کلی پرسش برای متکلمان ایجاد میکنه. خب اینها نشون میده که ما با یک دانش رنگارنگ، چند وجهی مواجهیم. خب سوال این است که آیا واقعا یک متکلم که باید پاسخگوی اینجا باشه میتواند رصد کنه همه این مسئله ها موضوعات رو، یا باید یک منابعی باشد که محقق ما رو مدد برسونه، کار محقق رو آسان کنه، او رو به بهترین آثار و روزآمدترین اندیشه ها و کاوش ها نزدیک کنه تا محقق بتونه کار خودش رو بکنه. اگه قرار باشد یه متکلم در یک تتبع گسترده تاریخی از قدیم و جدید قرار بگیره، اصلا فرصت پاسخگویی پیدا نمی کنه. بخواد همه رویکردها رو خودش به تنهایی دنبال کنه امکان پذیر نیست. خب محققانی هستن در مؤسساتی یا به صورت شخصی یه دغدغه دارن، یه موضوعی رو بررسی میکنن، بسیار خوب. اما این داده و این محصول باید به سمع و نظر سایر محققان برسه، به خصوص کسانی که در عرصه مواجهه اندیشه‌ای با مسئله های روزند. ما نیاز داریم که این مسئله ها بیاد تحقیقات بررسی بشه و اینها در اختیار محققانی قرار بگیری که میخوان پاسخهای جدید بدن. و خب مستحضری در اینجا با این تنوع، با این چندگونگی، با سرعت تحولاتی که امروز در عرصه‌های فکری و علمی داره میفته، نمیتوان به تحقیقات 50 سال پیش 100 سال پیش اکتفا کرد. سرعت تولید دانش در حوزه کلام باید به اندازه ضرباهنگ تحولات در همه علوم باشه و یه متکلم باید بتونه اینها رو رصد کنه. و معلوم است که خود دانش کلام و متکلمان چه این توان رو ندارن. چه باید کرد؟ حالا پیشنهادات مختلفی وجود داره. یکی از اون پیشنهادات که امروز در دنیا هم مرسوم و متداول و ما کمتر بهش پرداختیم، توجه به مقالات جدید و پژوهش‌های تازه در حوزه دانشی کلام و در اختیار گذاشتن آخرین دستاوردهای علمی برای محققان. با شما بتوانید در یک موضوع اساتیدی، محققانی متمرکز بشن، بگن آقا در این عرصه آخرین پژوهش‌ها چی هست. خب می‌دانیم در امروز در حوزه‌های دانشی چند کار انجام میدن. یکی این است که مجلات مرجع و رفرنس درست میکنن، میگن ISI مثلا، فرض کنید هر مقاله اونجا میاد. مستحضری در دانش‌های امروز دقیق چند مجله خاص هست که اونها آخرین یا بهترین پژوهش‌ها رو عرضه میکنه. خب ما چنین امکان رو امروز نداریم واقعا، یعنی این فضای رتبه بندی مجلات نتوانست در ایران چنین کاری رو انجام بده. یک راه دیگر، چون خیلی گسترده شد تنوع این مجلات، فقدان ضوابط دقیق برای طبقه بندی، این نکته دیگه، و بعد حجم بالای این مقالات در مجلات مختلف. خب خیلی از مقالات هست تو مجله هم نیست، توی یک کنفرانسی عرضه میشه. نکته دوم، بعضی ها میگن پایگاه های استنادی درست میکنن، از طریق پایگاه استنادی من سرچ میکنم مقالات رو به دست میارم. باز پایگاه های استنادی در ایران و در حوزه مطالعات اسلامی، چه در ما چه در دنیای اسلام، تا اونجایی که من میدانم، ما پایگاه استنادی مدرن امروزی نداریم. ما بیشتر بانک اطلاعات داریم ارائه میکنیم، یعنی حد اکثر من سرچ میکنم مقالات رو به دست میارم. رتبه مقالات مشخص نیست در حوزه کلام، اونا چون از طریق سایتدهایی که ایجاد میکنن، سایتیشن میان، رتبه رو مشخص میگن، به این مقاله مثلا 100 تا استناد شده، از طریق استنادها رتبه بندی میکنن، میگن این بهترین مقاله اینه. خب ما واقعا در حوزه دانشی کلام با اون ملاحظات که عرض کردم، چنین چیزی هم دشوار هم امکان پذیر نیست. یک کار دیگری که در غرب صورت میگیره تولید مقالاتی است که بهش نام میگن انتولوژی، نه اونتولوژی، معنای هستی شناسی. انتولوژی یعنی گلچین مقالات، فارسیش بخوام تعریف کنیم. انتشارات مختلف هم دارن، آکسفورد داره، بلکویل داره، هرچه کمبریج داره، اینا مجموعه گلچین مقالات منتشر میکنن. یعنی میان یه عناوین رو انتخاب میکنن توی موضوعات مختلف و رشته‌های مختلف هم هست، به خصوص در الهیات و فلسفه تو غرب خیلی رایجه. مثلا یه موضوع داره به نام جوهر، مثلا 50 جلد الان کمبریج تو این گلچین مقالات توی حوزه الهیات و فلسفه منتشر کرده، مثلا یه جلدش در مورد جوهره. آخرین تحقیقاتی که در باب جوهر عرض شده این مت انتخاب میکنه، یه سرویراستار علمی داره، چند تا مشاور علمی که این تحقیقات رو میشناسن، اینو میان ارائه میکنن. امروز شما اگر مراجعه میکنید به این کتاب ها تو زبان انگلیسی، تقریبا فضای بس دستتون میاد. بعد اون محقق و استادی که این مجموعه رو گلچین کرده یه مقدمه 20 صفحه 30 صفحه هم داره. یعنی شما کافیست اون 20 صفحه 30 صفحه مقدمه رو بخونید، آخرین پژوهش‌های در باب جوهر رو مثلا تا سال 1425 که این منتشر شده تو این کتاب وجود داره. حالا بعضیا یک ابتکاری هم میکنن آخرش، غیر از این چند مقاله برگزیده یه فهرستی از مقالات دست دوم هم باز ارائه میکنن. عرضم اینه، این کاری است که حتی تو غرب که مجلات کاملا رتبه بندی شده دارن، پایگاه‌های استنادی دارن که اونها کاملا رتبه مقالات مشخص میکنه، باز به این جنبندی رسن که کافی نیست. من یه محقق رو اگر بخوام به سرعت بیارم روی سرچشمه تحقیق بنشانم، یه دانشجوی دکتریست، یه استادیست الان تدریسی میخواد بکن در یه موضوع، خب این نمیتونه بره در بین صدها مقاله بگرده. این گلچین مقالات کمک میکنه، بعد این متن میشه گفتگوی بین استاد و دانشجویان در یک کلاس درسی. این کاری که در پژوهشکده معارف اهل بیت صورت گرفت، هدف اصلیش ایجاد چنین فضایی است. تا اونجایی که ما میدانیم در زبان فارسی هم، حتی زبان عربی هم، اون مقداری که من مطلعم، هنوز چنین کاری صورت نگرفته. دوستانی که مراجعه کنن میدانن در این مجموعه مقالات تنها معیار اهمیت علمی و سطح علمی مقاله است. یعنی اولا تمام مقالات تا اون زمان در همه مجلات استخراج شده. گاهی شما اینجا مثلا 20 تا مقاله میبینید، این 250 مقاله بوده، تو چند مرحله اینا پالایش شده. بعد حتی یه جای رقابت بوده بین 2-3 مقاله در یک موضوع، بین اونا باز انتخاب شده. پس نگاه علمی بوده. نکته مهم او چند جانبگی است که در اینجا رعایت شده. یعنی مقالاتی که با رویکرد کلامی جدا شده، یه بخش مقالات مربوط فلسفه و عرفان جدا شده، مقالاتی که ناظر متون وحیانی جدا شده. یکی از راهکارهای روزآمدسازی دانش کلام به گمان ما تولید چنین مجموعه است. حالا انشالله این مجموعه امسال نزدیک 30 جلدش به پایان میرسه. در نظر هست که ما مثلا هر 5 سال بتونیم این رو تجدید کنیم، یعنی دوباره مقالات 5 سال گذشته رو ببینیم. چاپ دوم این جلد که مثلا در باب علم امام شده یا در باب نفس شده، جوابی دکتر نادم هستن که از ناظران و مؤلفان یکی از این متون هستن، بقیه اساتید حاضر در جلسه میدانن. خب ما تا اون زمان که مثلا علم امام رو می‌خواستیم تولید کنیم، خود ایشون هم تلاش کردن دوستان، یه مجموعه مقالاتی پیدا شد. بعد از اون شاید 20 تا 30 تا مقاله دیگه نوشته شد، حتما تو چاپ بعدی باید تجدید بشه، جا گذاری بشه، بعضی مقالات حذف بشه، مقالات بهتر جایگزین بشه تا ما همیشه یه مجموعه علمی روزآمد رو در دانش کلام داشته باشیم. کسی میگوید در باب عقل آخرین تحقیقات چیه؟ ما این کتاب در اختیارش بذاریم، بیم 20 مقاله گزارشی از آخرین پژوهش‌های حوزه عقل. این در واقع مجموعه با این انگیزه و این پیشینه ایجاد شد که انشالله که مورد قبول اهل نظر و اساتید قرار بگیره و ما هم بتونیم با کمک اساتید رشته‌های گوناگون دانش کلام این رو توسعه بدیم و انشالله روز آمد کنیم. خب ممنونم باز از حسن استماع و تشریف فرمایی آقایون. انشالله دیگه استفاده میکنیم محضر. ما توضیح دادیم شما نقد کنید، چون هدف واقعا نقد و بررسی این مجموعه است. صلواتی هست.